دوایی جانشین مودود در رجب سال 440 هجری قمری در سن 77 سالگی در غزنه درگذشت. ابوالحسن علی ابن عیسی فقیه نامداری که در لحظه های پایانی بر بالین ابو ریحان بود نوشته است که آنگاه که نفس در سینه او به شمار افتاد بر بالین او حاضر آمدم و در آن حال از من پرسشی فقهی پرسید. گفتم اکنون چه جای این پرسش است؟ گفت ای مرد، کدام یکی از این دو کار بهتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته از دنیا بروم؟ و من آن مسئله را باز گفتم و فرا گرفت و از نزد وی باز گشتم. هنوز بخشی از راه را نپیموده بودم که شیون از خانه او برخاست. عزیزان، همانطور که گفتیم ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمینشناسی، مردمشناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او در خوارزم چشم به جهان گشود و در غزنه پایتخت غزنویان چشم از جهان فرو بست. این دو شهر در آن زمان در حوزه قلمرو سلسله های ایرانی بود. اندازه گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه گیری قطر و محیط زمین، شیوه نو برای طراحی نقشه های جغرافیایی، اندازه گیری فاصله بین شهرها، پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار ابو ریحان است. طبق بررسی به عمل آمده توسط بیرونی پژوهان اروپایی مانند ویدمان، سوتر و رشر، کل آثار بیرونی از تألیفات پردامنه گرفته تا رساله های کوتاه درباره موضوعاتی خاص بالغ بر 180 اثر است. از این آثار حدود 115 عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به آنها اختصاص دارد که فقط 28 عنوان از آنها به دست ما رسیده است. به باور ادوارد زاخاو، بیرونی بزرگترین نابغه است که تاریخ به خود دیده است. این نابغه شگفت روزگاران به گونه چشمگیری بر بسیاری از رشته‌های دانشگاهی روزگار ما همچون تاریخ، ادبیات، فلسفه، طبیعیات، ریاضیات، هندسه و ستاره شناسی چیرگی داشته است. عزیزان، با این همه در جریان نهضت ترجمه متن‌های علمی از عربی به لاتینی قرن‌های ششم و هفتم، هیچ یک از آثار بیرونی به زبان لاتین ترجمه نشد. احتمالاً غفلت زندگی نام نویسان دوره اسلامی از میراث علمی بیرونی در این امر مؤثر بوده است، چرا که تنها ابن ابی اسیبعه چند سطر به بیرونی اختصاص داده و علی قفتی و ابن خلکان حتی نامی از او نبردند. همچنین از بیرونی برخلاف معاصرانش نظیر ابن هیثم و ابو عبید جوزجانی و جانشینانش چون مؤیدالدین ارزی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی و ابن شاطر که همگی به انتقاد از نجوم بطلمیوسی برخاستند و حتی در مواردی الگوهای دیگری برای هیئت عالم مطرح کردند، اثری در این باره موجود نیست. این انتقادها یکی از وجوه بسیار مهم نجوم دوره اسلامی در قرنهای هفتم و هشتم به شمار می آمده و بر کارهای کوپرنیک در این زمینه اثر گذاشته است. تنها اثری که در این زمینه از بیرونی یاد شده، اثر گم شده ابطال البهتان به ایراد البرهان است که بنابر شواهد در رد نظریه بطلمیوس درباره عرض سیارات تألیف شده است. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. محققان دانشگاه ناتینگهام آزمایش خونی ابداع کردند که با ردیابی آنتیبادی‌های تولید شده برای مقابله با آنتیژن تومورهای سرطانی می‌تواند نشانگرهای سرطان سینه را 5 سال زودتر از نشانه‌های بالینی شناسایی کند. محققان مشغول ابداع آزمایشی هستند که واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد تولید شده توسط سلول‌های تومور را شناسایی می‌کند. سلول‌های سرطانی نوعی پروتئین به نام آنتیژن می‌سازند که سبب می‌شود بدن به طور خودکار برای مقابله با آنها آنتی‌بادی بسازد. این محققان متوجه شدند آنتیژن‌های مرتبط با تومورها نشانگرهای قابل قبولی برای ردیابی سرطان هستند. آنها پنل‌هایی از تومورهای مرتبط با آنتیژن‌ها را ابداع کردند که با سرطان سینه ارتباط داشت. هدف محققان آن بود که مشخص شود آیا در نمونه خون‌های دریافتی از بیماران آنتی‌بادی‌های خودکار در برابر آنتیژن‌ها وجود دارد یا خیر. به گفته آنان وجود آنتیبادی ها در برابر آنتیژن های مربوط به تومورهای سرطانی را می توان 5 سال زودتر از ظهور نشانه های بالینی تومور در بدن بیماران ردیابی کرد. در یک تحقیق اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام نمونه خون 90 بیمار مبتلا به سرطان سینه جمع آوری شد. آنها با نمونه خونهای مربوط به گروه کنترل شامل 90 بیمار سالم مقایسه شدند. جزئیات این تحقیق آزمایشی روی افراد و سلولها در کنفرانس ملی تحقیقات سرطانی در گلاسگو اعلام شد. نتایج این آزمایش نشان داد سرطان سینه دارای آنتیبادی هایی در برابر پنلی از تومورهای حاوی آنتیژن است، در حقیقت پژوهشگران توانستند با شناسایی این آنتیبادی ها در خون سرطان را با دقت قابل قبولی شناسایی کنند. ما
محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کرده اند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند. منطقه دالول یکی از عجیب‌ترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه‌های موجود در دالول تا دهانه‌های آتشفشانی کشیده می‌شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آب‌های جوشان به دلیل فعالیت‌های هیدروترمال است. حتی تا یه روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است و پهاش برخی چاله‌های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه‌های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله‌های نمکی، اسیدی و داغ یا در دریاچه‌های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه‌ها اوضاع فرق می‌کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکی هالوفیل که نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست است در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپراسید و هایپرنمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. در این دریاچه‌ها منیزیم وجود دارد. تمام این موارد نشان می‌دهد دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدید کنندگان انسانی است. دوستان گرامی، محققان سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار صدای عجیبی را ثبت کردند که میدان مغناطیسی زمین هنگام برخورد با ذرات باردار خورشید به وجود می آورد. زمین الهام بخش موسیقی های مختلفی بوده است، اما اکنون به نظر می رسد سیاره خاکی موسیقی خاص خود را دارد. این صدا در حقیقت نسخه صوتی حاله نور خارق العاده است که می توان در نزدیکی قطب‌های زمین و هنگام برخورد ذرات باردار با اتمسفر زمین مشاهده کرد. کارشناسان این صوت قابل شنیدن را ساختند. آنها امواج مغناطیسی تولید شده را تحلیل کردند. در مرحله بعد آنها نتایج به دست آمده از تحلیل را به فرکانسی قابل شنیدن تبدیل کردند و به این ترتیب سر و صدایی عجیب به وجود آمد که شبیه جلوه های ویژه صوتی یک فیلم علمی تخیلی به نظر می رسد. این موسیقی پس از آن شناسایی شد که محققان 4 فضاپیما را به منطقه پیش لرزه میدان مغناطیسی زمین فرستادند. این میدان مغناطیسی رو به خورشید و نخستین بخشی است که تحت تأثیر طوفان‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. به طور معمول جریان مداوم ذرات باردار که بادهای خورشیدی را تشکیل می‌دهد سبب می‌شود در منطقه پیش‌لرزه امواج مغناطیسی ساده منتشر شوند. این امواج هنگامی که به صوت تبدیل می‌شوند صدایی شبیه یک نوت موسیقی را تولید می‌کنند. اما هنگامی که طوفان‌های خورشیدی به زمین برخورد می‌کنند، تأثیر آن بر پیش‌لرزه میدان مغناطیسی سبب ایجاد صوتی با صدای بلند می‌شود که بسیار پیچیده‌تر است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش از دانشگاهی در فنلاند، به نظر می‌رسد که طوفان صدای پیش‌لرزه را تغییر می‌دهد.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حضرت دوست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند
هزار افسان. برگرفته از داستان‌های هزار و یک شب.
اینک به لطف و محبت شما ما در اینجا ساکن شدیم و تا یه این چند روز اخیر نیست فرمانداران تمامی اوضاع و شرایط را برای ما شرح دادن. اکنون منتظر فرمان شماییم تا آنچه را گفتید آغاز کنم و به اصلاح امور این سرزمین بپردازم.
سرورم؟
بله شهرزاد.
مدتی است که گرم خواندن آن نامه اید. مطلب مهمی است.
نامه شهداد است.
شهداد؟ بسیار خوب. چه نوشته؟
از وضعیت خود و بانویش گفته. به لطف یزدان به سلامت رسیدند و اسکان یافتند. اینک باید مشق پادشاهی کند.
کار نیک و پسندیده‌ای کردید. حضور ارنواز در اینجا ممکن بود کمی آزردهش کند، لیکن اکنون آنچنان که شایستهش می باشد خواهد زیست.
آره، دیگر خود را از این سرزمین خواهد دید.
مایه شادمانی است. الحق که آنها شایسته چنین محبتی بودند و شما نیز بسیار بزرگواری کردید.
بسیار خوب. ماه در آسمان می درخشد و من همانند همیشه در انتظار تو هم شهرزاد. داستانت را آغاز کن و آتش مرا فرو نشان.
هرچه شما بخواهید. در شب گذشته قصه تا بدانجا رسید که سیف الملوک دولت خاتون را به سرزمینش رساند و تاج الملوک پادشاه هند نیز به سبب نجات دخترش مهر سیف الملوک را به دل گرفت. در همین حین ساعت هم که آواره و خسته در بازار بود، دوست و برادرش سیف الملوک را بدید.
آن دو نیز از سرگذشت عجیب و پرحادثه خود سخن گفتند و دانستند که هر یک چه بلایایی را از سر گذاشتند.
آری. سپس صحبت از ودیع الجمال شد و سیف الملوک به ساعد گفت دولت خاتون خواهر خوانده ودیع الجمال است و وعده کرده که او را به دیدار وی آورد.
لیکن شب پیش گفتی که این امر چندان آسان نبود و چون ودیع الجمال شاه دختری از پریان است سخت میپذیرد که به دیدار آدمی زاده آید.
درست است سرورم، اما سیف الملوک بر گردن دولت خاتون حق بسیار دارد، پس او نهایت کوشش خود را به کار خواهد برد. از این رو طبق وعده‌ای که کرده بود حین دیدار با پری زیبارو با او از آدمیزادی سخن گفت.
خواهر جان، نمیدونی چقدر دلتنگت بودم و چقدر خواهان دیدارت، لیکن هیچ کس نمیدانست که آن افریت پلید تو رو به کجا برده. من نیز
بسیار دلتنگ بودم، دلتنگ همه چیز، همه کس، از جمله تو خواهرم. روزگار سخت و طاقت فرسایی بود و اگر آن جوان مرد نمی رسید هنوز هم ادامه داشت. نمی دانم اگر سیف الملوک بدنجا راه نمی یافت چه سرنوشتی در انتظارم می بود.
پس نام نجات دهنده تو سیف الملوک است.
آری، اما جالب است بدانی که او در پی یافتن محبوبش بدنجا راه پیدا کرده بود.
اما تو گفتی در اون جزیره هیچ کس جز تو و آن افرید نبوده، پس چطور برای رسیدن به محبوبش بدانجا آمدی؟
او شهزاده مصر است و برای یافتن محبوبش راهی دریا شده، اما در بین راه طوفان کشتی هایش را در هم میکوبد و او را به سرزمین های عجیب میفرستد. عاشق بیچاره مدت های بسیار در پی یافتن راهی برای رسیدن به دینجا بوده، لیکن بارها به دام بلا می افتد. او مدت ها رنج و سختی و زندان کشیده تا بتواند روزی به دیدار محبوبش رسد.
اما محبوبش کیست که برای یافتنش چون این خود را به خطر و سختی فکنده؟
اگر بدانی یاریش می دهی به مرادش رسد؟
خب او تو را از آن بلا رهانیده؟ من هر چه در توانم باشد برای او انجام می دهم، یقین بدار.
او شیدای چهره ای شده که بر تک زری حک کرده بودند.
چهره ای حک شده بر زر؟
آری خواهر جان، آن زر در بخچه ای بوده و از پیری پارسا به وی رسیده.
اما او
شیدای توست خواهرم، و تو وعده کردی که یاریش دهی.
اما این ممکن نیست خواهر، او آدمی زاده است و من پری، هرگز چنین نخواهد شد.
میدانی که میشود، در گذشته هم بارها چنین شده. بدیع الجمال مهربان خواهرم، او بسیار رنج کشیده تا به تو رسد.
مرا به وفای آدمیان امیدی نیست. تو چه میدانی؟ اگر پس از وصلت بی وفایی پیش کند چه؟
اگر چنین مردی بود در این سالها که هر سختی یا رنجی کشیده فراموشت میکرد. او به چهره حکاکی شده ی تو نیز وفادار بوده.
نه، نمیتوانم بپذیرم.
خوب بیاندیش خواهرم، او هر سختی یا رنجی دیده برای تو دیده. چگونه میتوانی بر چنین دلداده ای رحم نکنی؟ به یگانگی خداوند پاک سوگندت میدهم تنها یک بار او را ببین و با او گفتگو کن. اگر گمان بردی نمیتوانی به وی اعتماد کنی، هر چه گویی میپذیرم.
باشد، تنها یک بار، آن هم به خاطر محبتی که به تو کرده، همینو بس.
باشد باشد، سپاس خواهر جان، سپاس.
ای بدیع الجمال تنها یار، رحم کن بر دل فسرده زار. تو ای آرام و عشق و امیدم، جز تو هم نیست هیچ کس دلدار. کاش آگه شدی ز زاری من و از شب تار و دیده بیدار. زود گفتی که خواب باز آید بر دو چشم نخفته خونبار. وانگهم آمدی به خواب اندر تا شبم زنده من به یک دیدار. مهربان گشته بر من عاشق، رست از مرگ و هجر مهنت بار. کاش بیفزایدت خدا شادی، جمله دشمنان به نزد تو خار. همه عاشقان غلام منن، همه خوبان تو را چو خدمتکار.
برادر جان، منم ساعد.
داخل شو برادر.
این چه حالت است؟ چرا چنینی؟
چنان به تاف در آتش دل پریشانم که چارش ننمود هیچ اشک چشمانم. مراد من توی از جمله نازکان جهان، تو و رضای تو سازد همار شادانم. بیا و رحم بر این خسته پریشان کن که از جفای تو فرسود هم تن و جانم. ز سوز دل به من بینوا تو رحمت ها، من پریش دگر دوری از تو نتوانم.
برخیز برادر، این چه حالت است؟ همکنون پیامی از دولت خاتون رسید که محبوبت حاضر به دیدار گشته. برخیز و خود را بیارای که لحظه وصال نزدیک است.
خداوندا چه می شنوم؟
درست شنیده ای برادر، او تو را دیدار خواهد کرد. پس قصه و اندوه را رها کن و برخیز، باید بهترین جامه‌هایت را بر تن کنی.
خداوند تو را شاد کند که جانم را زنده کردی ساعد.
مژدگانیش یادت باشد برادر. در عوض این خبر خوش تو نیز باید وعده‌ای کنی.
چه می‌خواهی؟ هر چه باشد پیش از شنیدن پذیرفتم.
بسیار خوب، همین سخنی که گفتی مرا کافیست. خواستم باشد برای زمانی که وصلت شما به انجام رسید.
یعنی من آن روز را خواهم دید؟ خداوندا یاریم ده که در زمان دیدار جان از تنم نرود.
شتاب کن برادر، محبوبت در انتظار است.
برویم.
زمانی رفتم فرا رسیده، بیش از این نمیتوانم منتظر بمانم.
کمی دیگر صبر کن خواهد، سرایش بسی دورتر از اینجاست و رسیدنش زمان میبرد.
اگر به راستی عاشق میبود زمان را از دست نمیداد دولت خاتون.
سلام ای بهترین، نیک بانی کن شود یار و قرین. یاد تو پیوستم اندر دل است، با منی هر جا تو دائم هم نشین. نام تو همواره دارم بر زبان، یار دل دارد به یار نازنین. مکسل از عاشق تو یکدم مهر خیش، بر نگردد زار و رنجور و حزین. شب ز بیداری شمارم اختران، چون شب هجران دراز است و غمین. صبر و تدبیرم همه یک سر برم، دیگرم حرفی نماند از آن و این. پس درود حق به تو در روز سخت، با سلامی از من بی سرزمین.
سلام بر تو شاهزاده جوان.
درود.
درود بیکران بر تو بانوی والا.
من با خواهرم صحبت کردم سیف الملوک، او پذیرفت با تو دیدار کند، لیکن مشکلی هست که من قادر به حلش نبودم.
چه مشکلی بانو؟
ایشان به تو اطمینان ندارن؟
بگذار خودم بگویم خواهر. این مرد جوان باید خوب بداند که من نمیتوانم به دو اعتماد کنم.
اما علت این بیعتمادی چیست بانوی من؟ این نخستین بار است که شما مرا میبینید. چه کاری از من سر زده که ایمان شما را گرفته؟
این بیعتمادی از تو نیست شاهزاده، هراس من از آدمیان است. چرا که بارها دیدم مردانی از آدمیان با زنانی از ما وصلت کرده، اما پس از چندی بیوفا شده اند. من بیم آن دارم که اگر به سوی تو آیم، مهر و محبتی که شایستش هستم از تو نبینم.
اما خداوند همه مخلوقاتش را یکسان نیافریده.
دیگران نیز چنین میگفتند، اما تا زنی زیباتر میدیدند بیوفایی و نامهربانی پیشه میکردند.
آه ای بانو، اگر با دیگرانم کار بود، دل نمی دادم به تو، چون خوب رو بسیار بود. روی زیبای تو هر دم صد قیامت می کند، که کسی در خوب روی چون تو شیرین کار بود. هرگزم زین عشق و شیدایی دمی راحت مباد، تا فنای یار گردم کین به این کردار بود.
تو بسیار مهربان و خوش سخنی سیف الملوک، اما دل من هنوز به سخنان تو گرم نشده است.
تو ای بدیع الجمال، اینکم بکن یادی که سید کرد مرا جادوی پریزادی، به حق آن که به روی تو جمع کرد چون این سفیدی نمک و سرخی گل وادی. مدار خست مرا از مشقت هجران، که رنج و غم بکشد آخرم به ناشادی. مرا تویز جهان کل غایت و مقصود، به وصل توس امیدم که سر به آزادی.
خواهر جان، به عشق روان و دل رنجور این دل داده رحم کن، که به خدا اگر بی وفا بود این همه رنج و سختی برای دیدارت نمی کشید.
بانوی من، به خدا سوگند که مهر من روز به روز و دم به دم فزون خواهد گشت. به ایزد پاک سوگند و به عشق سوزانم که جانم بند جانت باشد و دیدگانم تنها تو را ببیند.
اما
پیش از گفتن هر سخنی به من گوش کن بانو. من با تمام جان و تنم سوگند میخورم که هرگز به تو بیوفایی نکنم، و اگر خدای ناکرده روزی چنین شد، همان دم خداوند دادگر سزای مرا بدهد و آن سزا آن چه باشد که تو خواهی، و تو همه حقی بر من داری.
به خدا سوگند که هرگز چنین دلداده ای یافت نمیشود. پس اگر میخواهی خدا خشم بر تو نگیرد، دلش را مشکن و مهر به مهر او ببند، که تنها شایسته همسری تو این جوان مرد است. صداقت کلام او از نگاهش موج میزند، باورش کن.
بسیار خوب، میپذیرم.
خداوند، خداوند سپاس.
لیکن تو باید به نزد مادر پدر من روی و با او که بانوی بزرگ ما سخن بگویی، چون او به پذیرت پدرم نیز خواهد پذیرفت.
چگونه باید به نزد ایشان روم؟
کنیز من مرجانه تو را به دانجا خواهد برد.
اما پیش از این باید بدانی که رسم خواستگاری در آنجا با دیار ما متفاوت است.
پس من باید چه کنم؟ آنجا چطور چنین عملی را انجام میدهند؟
میگویمت، نخست باید به باغ ارم روی. در آنجا خیمه ای از اطلس سرخ و حریر سبز خواهی دید. آن خیمه مادر بزرگ من است. پس با قلبی استوار داخل شو. چون به درون رفتی، بانوی بزرگ را خواهی دید که بر تختی زرین و گوهر نشان نشسته. در پای تخت جفتی کفش میبینی که از خوشه های زر ساخته شدند و به انواع گوهر آراسته. آنها را بردار و ببوس و به زیر دست راست خود بنه و ساکت بایست.
بگو ببینم پسر جان، از کجا آمده ای و چگونه به اینجا رسیدی؟ سخن بگو، چه کسی اینجا را به تو شناسانده و چرا کفش ها را برداشتی؟
اجازه ورود هست بانو؟
داخل شو مرجانه.
درود بر شما بانو. این آدمی زاده را من به اینجا آوردم. او پسر پادشاه مصر است و همون است که دولت خاتون خواهر خوانده بانو بدیع‌الجمال را از چنگ پسر آبی شاه نجات داده. اینک او را آوردم تا مژده سلامت شاه دخت را بدهد و شما پاداشش دهید.
پس دولت خاتون را تو رهانیدی، آفرین بر تو.
سپاس بانوی من.
ایشان مردی آبرومند و جوانمرد است و تمام صفات نیک آدمیان را به تنهایی دارد.
خواسته او چیست که آداب مراد خواهی به جا آورد؟
بانوی من، یادتان هست که چهره بانو بدیع‌الجمال را بر زرین حکاکی نمودید و برای مردی پرهیزگار از آدمیان فرستادید؟
آریاری، آن را در بخچه‌ای نهادیم و به ایشان هدیه کردیم.
ایشان نیز آن هدیه را باز نکرده، برای این مرد جوان که نامش سیف الملوک است فرستاده. این مرد جوان نیز با دیدن چهره بانو شیدایش شده و برای دیدارش مصائب بسیاری کشیده. اینک نیز جان بر کف به سبب این خواهش به حضور شما آمده.
اما آدمی و پری؟
بانویم، گفتند پیش از این نیز چنین امری رخ داده.
آری، لیکن آدمیان هماره بی وفایی پیشه کردند.
به خدا سوگند که من غلام و خواهان همیشگی اویم و این مهم را یزدان پاک سرشت در دل و گل من به بدی نهاده. پس روزی که در خاک باشم نیز محبتش را در دل خواهم داشت.
به من بگو جوان نازنین، آیا به راستی عهد و پیمان خود نگاه می‌داری؟
با جان و دل.
بسیار خوب، من با پسرم صحبت می‌کنم و اگر خدا خواهد تو را به مرادم می‌رسانم. اینک به باغ برو و خود را مشغول بدار تا من او را فراخوانم و کار تو از پیش برم.
سپاس بیکران بانوی من.
مادر جان، تو بزرگ و خردمندتری نمایی. اگر گمان میکنی او فردی مناسب برای بدیع الجمال من است، من نیز میپذیرم.
میدانستم که سخن مرا میپذیری فرزند نازنینم. اینک مرجانه را فرستادم او را به نزد تو بیاورد تا با وی آشنا شوی.
بانوی من، سرورم، او در باغ نیست. پریانی دیدند که افریدهای آبیشاه به سبب کینخواهی او را به نزد پادشاهشان بردند.
وای بر ما که مهمانمان در سرزمینمان را بوده می شود. آبیشاه خطر بسیاری کرده که به مهمان و سرزمین ما دست برده. او را باید سر جایش بنشانیم تا بار آخری باشد که کسی به خود اجازه ای چنین عملی
بدهد. اما مادر جان، برای خاطر تنی از آدمیان می خواهی با پریان دیگر پیکار کنیم؟
او مهمان و خواهان دختر توس شهبال. اینک که دست بر او دراز کردند، آب روی ما را ریختند، اگر کنون پاسخش ندهیم دیگر نمیتوانیم پادشاهی ما را نگه داریم.
اینک میگویی چه کنیم؟
برو، برو و به هر طریقی شده میهمانت را پس بگیر.
دلم میخواهد تک تک انگشتانش را ببرم، سپس دستان و پاهایش را بگذارم تا خود بمیرد.
آرام باشید سرورم.
داغ پسرم هنوز جگر میسوزاند وزیر، چگونه آرام باشم؟
سرورم، او میهمان شهبال شاه بوده است. افراد ما او را از سرزمین آنها رو بودند. پس هر دم ممکن است با سپاهیان شهبال روبرو شویم. میدانید که اگر چنین شود هیچ کدام من زنده نخواهیم ماند.
تو گمان میکنی محض خاطر آدمی زاده ای خون پریان بریزد؟
نمیدانم، لیکن باید محتاط بود. من گمان میکنم بهتر است مدتی او را زنده بگذاریم تا ببینیم شهبال چه میکند. اگر آمد که میتوانیم مانع پیکار شویم و اگر هم نیامد هر زمان بخواهید او در دست شماست.
نیک اندیشه ایست. آری،
وزیر و آبیشاه در حال صحبت بودند که سپاه شهبال به دانجا رسید. پس آن افریتان پلید به ناچار سیف الملوک را رها کردند و پوزش خواستند.
پس در نهایت او به مرادش رسید و بعد این همه سختی و مصیبت با بدیع الجمال وصلت کرد.
آری، هم او به مراد دلش رسید و هم ساعد.
ساعد؟ خواسته او چه بود؟
ساعد نیز دلداده دولت خاتون گشته بود و چون وصلت دوست و برادرش را بدید لب به سخن گشود و از وی خواستگاری کرد.
عاقبت شادی و لذت بدنها روی آورد و روزگار خوشی فرا رسید.
آری و این بود عجیب ترین سرگذشت ها.
براستی که عجیب تر از آن را نه کسی دیده نه شنیده.
این داستان را شرطیست برای هر آن که می شنود.
چه شرطی؟
که تنها برای بزرگزادگان روایت شود و تنها بزرگان و خردمندان از آن بدانند، درست همان که من کردم.
من نیز برای کسی نخواهم گفت مگر آن که این شرط را در او ببینم.
سپاس. اینک بهتر است کمی بیاسایید که تا سپیده زمانی نیست.
آره میخوابم و میدانم که چون شده پیش آنچه برایم گفتی را در عالم رویانیز خواهم دید. شب نیک و بانوی خوش سخن.
شب نیک شهریار مهربان.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. عثمان ابن مزعون از افراد سرشناس سرزمین حجاز بود. در تاریخ از او به عنوان فردی عفیف با حیا و با تقوا یاد شده است. او 13 نفری بود که به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. عثمان توفیق حضور در جنگ بدر را داشت و اولین مهاجری بود که در مدینه بعد از بازگشت از جنگ بدر از دنیا رفت. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود او را غسل و کفن کرد و بین دو چشمانش را بوسید و فرمود او از نیکان ما بود. از آنجا که عثمان ابن مزعون در میان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی کم نظیر بود، امام علی علیه السلام نیز به دلیل علاقه‌ای که به ایشان داشت نام او را بر یکی از پسرانش نهاد. عثمان ابن مزعون ماجرای اسلام آوردن خود را چنین تعریف می کند: در مکه بودم، روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دیدند و به من فرمودند عثمان نمیخواهی ایمان بیاوری؟ گفتم نه. روز دیگر رسول خدا همان جمله را تکرار فرمودند و همچنان جواب منفی دادم. چندین بار این کار رسول خدا تکرار شد تا اینکه روزی نزد ابو طالب رفتم و گفتم این برادرزادت دستبردار نیست. آنقدر به من گفت ایمان بیاور که دیگر خجالت میکشم. ابو طالب به من گفت عثمان، او سعادت دنیا و آخرت را به تو پیشنهاد کرده است. یکی از این روزها که پیامبر سر بر سجده طاعت نهاده بود، عثمان ابن مزعون از کنار خانه کعبه می‌گذشت. چشمش به جمال نورانی آن حضرت افتاد. وی که از روی شرم و حیا اسلام را پذیرفته بود و در باطن مؤمن نبود، با دیدن این صحنه بی اختیار به پیامبر نزدیک شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که سر از سجده برداشت و عبادتش را به پایان رساند، به حال دگرگون شده عثمان پی برد. از این رو با مهربانی از وی خواست نزدیکتر آید تا با او سخن بگوید. عثمان با شیفتگی بیشتر نزدیک آمد و در محضر آن وجود معنوی زانوی ادب بر زمین زد. لحظاتی گذشت و ناگاه پیامبر چشمانش را به آسمان دوخت، گویا نوری بر او تابیدن گرفته بود و پیامبر را با خود در جهان دیگر سیر می داد. چند لحظه بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدگانش را از آسمان برگرفت و به حالت عادی برگشت. عثمان از حالی که بر پیامبر گذشت پرسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در آن لحظه‌ای که با تو سخن می گفتم جبرئیل را در آسمان دیدم که آیه‌ای را بر من نازل کرد و این آیه بر رعایت حقوق خیشاوندی تأکید می کرد. این آیه چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. همانا خداوند خلق را فرمان به عدل و احسان می دهد و به بذل و اطاع خویشاوندان امر می کند و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می کند و به شما پند می دهد باشد که موعظه خدا را بپذیری. آیه 90 سوره شریفه نحل. با شنیدن این آیه گویا اسلام در عمق جان عثمان نشست. پس از آن نزد قریش آمد و فریاد زد ای آل قریش، از محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنید تا رستگار شوید، او شما را به اخلاق پسندیده فرا می خواند. سال پنجم بعثت 11 مرد و 4 زن مسلمان به سرپرستی عثمان ابن مزعون به حبشه هجرت کردند. کمی بعد با آنها خبر رسید که مشرکین دست از آزار مسلمانان برداشتند، لذا بازگشتند. لیکن خبر را دروغ یافتند و مجبور شدند هر کدام در پناه کسی قرار گیرند. عثمان در پناه ولید ابن مغیره وارد مکه شد. او در زیر چتر پناهندگی ولید در آرامش و امنیت به سر می برد. ولی دیدن حال رقتبار مسلمانان که به سبب بیپناهی به دست مشرکان شکنجه می شدند، او را به سختی رنج می داد. به همین جهت با خود گفت: برای من عیب بزرگی است که به خاطر پناهندگی به یک مشرک آزادانه هر صبح و شام در کوچه های مکه رفت آمد کنم، اما همکیشان من در راه خدا این همه شکنجه شوند. پس پیش ولید ابن مغیره رفت و به او گفت: ای ولید، پناه دادن تو به من به پایان رسید و از این پس من در پناه تو نخواهم بود. ولید گفت: برای چه؟ مگر کسی تو را آزرده است؟ او گفت: نه، ولی من میخواهم تنها در پناه خدای بزرگ باشم و پناهندگی به غیر او را دوست ندارم. ولید گفت: چون پناهندگی تو آشکار بوده و من در میان عموم آن را گفتم، برای به هم زدن آن نیز باید در میان مردم برویم و پایان آن را آشکار کنیم. پس عثمان ابن مزعون با ولید هر دو وارد محیط کعبه شدند و در آنجا ولید ابن مغیره خطاب به سران قریش گفت: بدانید که این عثمان ابن مزعون حق جوار خود را به من برگردانده و پناهندگی خیش را پس گرفته است. عثمان ابن مزعون هم گفت: ولید راست میگوید، من او را در پناه دادن به خود با وفا و بزرگوار دیدم، ولی نمیخواهم جز در پناه الله پناه گیرم، بنابراین حق جوار خود را به او مسترد داشتم. در این انگام لبید ابن ربیعه از شعرای نامی جاهلیت در میان جمعی از قریش نشسته بود و برای آنها شعر می‌خواند. عثمان ابن مزعون هم در جمع آنان نشست. لبید مصرعی از قصیده مشهور خود را بدین گونه خواند: الا کل شیء ما خلع الله باطل، آگاه باشید که هر چیزی غیر از خدا بی‌پایه است. عثمان ابن مزعون که دید سخنی موافق اعتقاد اسلامی است، گفت: راست گفتی. لبید مصرع بعد را خواند: و کل نعیم لا محال زائل، و تمام نعمتها هم زوال پذیر است. عثمان ابن مزعون با همان لحن محکم گفت: این را دروغ گفتی، زیرا نعمتهای بهشت زوال پذیر نیست. لبید ابن ربیعه براشفت و گفت: ای جماعت قریش، به خدا تا به حال سابقه نداشته کسی از مجلسیان شما این چنین سخن بگوید. از کی این وضع در میان شما پدید آمده است؟ یکی از حضار گفت: این مرد ابله با ابلهان دیگر دین ما را رها کردند، از گفته او ناراحت مباش. عثمان ابن مزعون هم جواب او را به سختی داد تا جایی که با هم درگیر شدند. مرد مزبور مشت محکمی به چشم عثمان ابن مزعون زد و آن را کبود ساخت. در این وقت ولید ابن مغیره که در جایی نزدیک نشسته بود و این منظره را می دید، رو به عثمان ابن مزعون کرد و گفت: اگر در پناه من بودی، چشمت چنین روزی را نمی دید. عثمان ابن مزعون گفت: من در جوار و پناه بزرگترین و نیرومندترین ها هستم. عثمان ابن مزعون در ذیحجه سال دوم هجرت از دنیا رفت. او نخستین کسی است که در بقیع مدفون شد و همین موجب گردید که بقیه اموات مسلمانان در آنجا دفن شوند و بقیع به صورت قبرستان مسلمانان مدینه درآید. حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه حکمت 289 عثمان ابن مزعون را بسیار ستوده است. ایشان در مدح او فرموده است: کان لی فیما مزی اخ فی الله تعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در زمان گذشته یک برادر الهی داشتم که مقام و منزلت او در چشم من بسیار بزرگ عظیم می نمود، به علت آن که دنیا در چشم او بسیار پست و حقیر بود و بیشتر اوقات در سکوت بود و اگر احیانا سخنی می گفت، چنان سخنش مغزدار و پر حقیقت بود که دیگر مجال سخن برای گویندگان نمی گذاشت و چون آب زلال آتش پرستش کنندگان را فرو می نشاند و مرد متواضعی بود که دیگران بدین لحاظ او را بزرگ نمی شمردند و شرایط آداب و حقوق او را رعایت نمی کردند و به او به دیده حقارت می نگریستند، ولیکن در مقام جد و دفاع از حق و حریم خدا چون شیر ژیان و چون افعی پرزهر بیابان حمله می نمود. در مقام استدلال از هیچ حجت و برهانی فروگذار نبود، مگر آنکه خود به قضاوت راستین خود متکی بوده و با بصیرت کامل در آن امر وارد می شد و بنابراین هیچ استدلالی نمی کرد مگر آنکه حاکم و پیروز می شد. به هیچ عنوان از درد شکوه و گلایه نمی کرد مگر وقتی که آن درد برطرف شده و بهبودی حاصل گشته بود. آنچه می گفت خود نیز عمل می نمود. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بیست و چند میلیون کیف اومده و توی جای مختلف هم فیلم ها و حرف ها و کتاب ها و الا ماشاءالله راجع به اینا بحث. آره، اون زن باید اون کار خودش انجام بده. من کاری به زن اروپایی، اون که الگوی فاطمی نداره، اون که تو جامعهش اصلا مدل زن الهی تعریف نشده، اون که اصلا تو جامعهش این نگاه در حقیقت اسلام به زن نیست. در نگاه اسلامی به زن، برای زن شأنیت بسیار والای قرآن قائله، عاشروهن بالمعروف. ما اصلا مسائلمون در داخل کشور خودمون خیلی متفاوته از نیازها و مشکلات غربیان. من نمیدونم ما چرا باید بیایم مشکلات اونا رو، برای اونا اومدن مثلا برای اینکه مشکل زندگی های خودشون رو حل بکنن، مالا یه قراردادها و یه چیزایی نوشتن و این اونو ما میخواییم اینجا پیاده کنیم، یا این اون مشکل رو اینجا نسخه میکنیم برای زندگی ها. ولی مشکل زن مسلمان ایرانی مشکل زن غربی نیست. چرا نسخه غربی رو برمیداریم میاریم اینجا؟ اتفاقا جایی که داریم کپی پیست غلط میکنیم، همون مشکل رو داریم اینجا ایجاد میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید که امروز وقتتون رو به ما دادید.
خیلی ممنون از لطفتون، از اینکه بنده رو قابل دونستین و صحبتون گوش دادین. برای همه شنوندگان و شما آرزوی سلامتی میکنم. موفق و معید باشی. خدا نگهدار.
خدا حافظ. دکتر فرشته روح افزا، استاد دانشگاه و معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با ما بودند.
ثبت لحظات ناب مردم سالاری دینی ایرانیان.
اما جایگاه زنان در اندیشه رهبران جمهوری